رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده ارجمند، باز هم طاهری سفر هستم و تازه ترین اخبار این ساعت هفته دوشنبه را تقدیم شما میکنم. امروز دوشنبه 3 دکمبر 2007 میلادی است. بنابر نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی در روسیه، حزب رئیس جمهور ولادیمیر پوتین، حزب روسیه واحد، 63% رای مردم را به دست آورده و در انتخابات پارلمانی پیروز شده است. حزب کمونیست روسیه بیشتر از 11.5% رای ها را از آن خود کرده است و دو حزب دیگر، حزب لیبرال دموکراتی ولادیمیر ژیرینوفسکی و حزب روسیه با عدالت، برای وارد شدن به پارلمان رای کافی طرفدارانشان را به دست آوردند. در تاجیکستان بنابر اطلاعی سفارت روسیه تقریبا 9000 شهروند این کشور در انتخابات پارلمانی شرکت ورزیدند. تنها در پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان در بیشتر از 6300 سرباز با اهلی خانواده های خود برای انتخاب وکیلانشان و پای قطعه های رای آمدند. بنابر اطلاعی سفارت روسیه در دوشنبه در تاجیکستان فعلا 20000 شهروند روسیه اقامت می کنند. معاونی وزیر امور خارجه آمریکا جان نگراپونتی از رهبران عراقی دعوت کرد با استفاده از بهبود وضع امنیتی در این کشور برنامه مصالحه ملی در عراق را طرح‌ریزی کنند. جان نگراپونتی که روز یکشنبه دایر به نتیجه‌های افزایش نیروهای آمریکا در بغداد سخن می‌گفت، ابراز داشت کاهش یافتن خشونت‌ها باید با اقدامات سیاسی همراه باشد تا که چهارچوب صلح میان جناح‌های رقیب عراق تهیه شود. با قول آقای نگراپونتی، ناکامی در این فرصت میتواند خطری خروج دوباره نزاع‌های مذهبی در عراق را در پی داشته باشد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد ظاهر عظیمی میگوید جنگجویان طالبان از تمام امکانات خود استفاده میبرند تا نیروهای خارجی را وادار به ترک این کشور کنند. ظاهر عظیمی گفت سال 2007 پس از سقوط طالبان در سال 2001 خونبارترین سال در افغانستان بوده است. اما گفت ظاهر عظیمی طالبان قادر به بیرون کردن نیروهای خارجی از افغانستان نیستند. بیشتر از این مقامات رسمی افغانستان گفتند که روز شنبه در این کشور 40 جنگجوی طالبان را کشتند. قرار است امروز نتیجه های مقدماتی رای پرسی عمومی در ونزوئلا دایر به اصلاح قانونی اساسی این کشور اعلام شود. تغییرات مذکور را رئیس جمهور هوگو چاوز پیشنهاد کرده است که در صورت پذیرفته شدن از طرف مردم محدودیت های دوره های ریاست جمهور و مختاریت بانک ملی ونزوئلا از بین برده می شود. همچنین رئیس جمهوری ونزوئلا حق پیدا می کند در حالت های فوق العاده به مطبوعات سنسور جاری کند و مالکیت خصوصی را از آن دولت سازد. مخالفان هوگو چاوز می گویند که او می خواهد تمام قدرت در کشور را به دست بگیرد، ولی هوگو چاوز می گوید که می خواهد ونزوئلا را به یک کشور واقعا سوسیالیستی تبدیل بدهد. وزارت امور خارجه ایران تایید کرد که رئیس جمهور این کشور محمود احمدی نژاد در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری های کشورهای خلیج شرکت خواهد کرد. تا کنون هیچ رئیس جمهور ایران در نشست سران کشورهای عربی عضو شورای مذکور حضور نیافته است. اجلاس سران کشورهای عضو شورای همکاری های خلیج امروز و فردا در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار می شود. بر اضافه قطر در این شورا عربستان سعودی، کویت، بحرین، امارات متحده عرب و عمان شاملند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اجلاس مذکور را یک رویداد مهم نامیده است که به گفته وی می تواند همکاری های تمام کشورهای خلیج فارس را تقویت ببخشد.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfi. رادیوی آزادی، مجله برگی سبز.
درودی به پایان شنونده عزیز نشر نوبتی مجله زیست محیطی برگ سبز را به شما تقدیم میکنیم. براد یوسفی هستم با معرفی این نشر مجله و تا این نیم ساعت در موج رادیوی آزادی اخبار تازه و مهمترین مسائل زیست محیطی تاجیکستان و جهان بررسی می شود. شنونده گرامی، در این نشر مجله برگ سبز موضوع های زیل را پیگیری خواهیم کرد. برای روسیه منافع اقتصادی مهم است و یا زیست محیطی؟
با گفته برخی از کارشناسان، دولت روسیه در حال حاضر در فکر وضع اکولوژی در کشور نیستند.
مردم رشت را به آفات‌های طبیعی آماده می‌سازند.
تلخیزی لغزش زمین، فرامدن بهمن، زمین لرزه از حوادث طبیعی محسوب می‌شوند که سال‌های اخیر در منطقه رشت جان ده‌ها آدمان را از بین برده است.
باغ حیوانات دوشنبه دوباره صاحبی بهمود خواهد شد.
بهمود تخلیف کردن از شویتسری. بهمود و خودش مثال بهمود از 8 تا 10 هزار دلار میستد. یکی راکیرایی را امروز به ما پیشنهاد کردن طریق فاکس، ما قبول کردیم 20 هزار یورو.
و قصه کبگی دری.
این صدای کپ یکی از پرنده های خوشخوان و خیلی دوست داشتنی مردمی تاجیک است.
فاجعه های اخیر اکولوژی جهان دلیل آن است که در بیشترین موارد کشورهای رشد کرده جهان منفعت محیط زیست را قربان منافع اقتصادی می سازند. سازمان های جهانی حفظ محیط زیست اخیراً از چند فاجعه های اکولوژی در روسیه مثال آوردند که مفاد اقتصادی آن کمتر از خسارات به محیط زیست بوده است. اگر کشورهای مترقی زیر فشار سازمان های بین المللی زیست محیطی قسمت از این خسارات خود به محیط زیست را جبران میکنند، اما چنین به نظر میرسد که تاکنون روسیه از این چنین جبران ها کار نگرفته است، در حالی که به گفته سازمان های بین المللی محیط زیست وضع اکولوژی با مساعدت این کشور مخوفتر میشود. موضوع را رسول شادان همکارم از مسکو ادامه میدهد.
به اعتقاد کارشناسان، روسیه آموده است برای رشد اقتصاد هزینه های آلودگی محیط زیست را پرداخت کند. اخیراً در پی طوفان شدید آبیه که در دریای سیاه گذشته بود، چند کشتی نفتکش روسیه خراب شد و از کشتی ها چندین تن نفت و سره یا گوگرد به بحر سیاه ریخته بود. با گفته سازمان های محیط زیست، وضع اکولوژی در این منطقه بسیار نگران کننده است. همچنین در این اواخر سازمان بین المللی اکولوژی گرین پیس اعلام کرد روسیه باید برای خراب کردن وضع اکولوژی در این منطقه سرمایه گذاری کند. با گفته برخی از کارشناسان، دولت روسیه در حال حاضر در فکر وضع اکولوژی در کشور نیستند، بلکه تمام اهمیت مقامات این کشور در راه اقتصاد و پیشرفت آن است. سرگئی سیپلینکوف، رهبر سازمان بین‌المللی حفظ محیط زیست موسوم به گرین پیس میگوید از سال 1990 تا حال حاضر دولت روسیه قدم به سوی رشد اقتصاد میگذارد نه به سوی محیط زیست.
На мой взгляд, ситуация вокруг этой катастрофы, она иллюстрирует общее отношение российских правителей.
آن حوادثی که در بحر سیاه به وجود آمده بود نشان میدهد که تا چه اندازه مقامات روسیه وضع محیط زیست را مهم میداند. از اخیر سالهای 1990 دولت روسیه نشان می‌دهد که روسیه آموده است برای رشد اقتصاد هزینه های آلودگی محیط زیست را پرداخت کند. ولی سازمان های محیط زیست نه تنها بحر سیاه را مثال می آورند، بلکه آنها می گویند در منطقه های ذخایر بزرگ نفت و گاز روسیه که شرکت های خارجی و خود روسیه کار می کنند وضع اکولوژی بهتر نیست و این وضع کارشناسان را نگران شدید کرده است. اما اولگ میتوال، رئیس کمیته دولتی حفظ محیط زیست روسیه، به عقیده های کارشناسان موافق نیست و میگوید در حال حاضر وضع اکولوژی در روسیه بهتر است و این تهمت های بیهوده سازمان های بین المللی محیط زیست هستند. به نظر من این گفته ها قابل قبول نیست. برخی از سازمان ها در این مسئله سوداگری می کنند. به عقیده برخی از اشخاص در خارجه، روسیه یک کشور است که در کوچه های آن خرس ها می گردند و سازدهانی می نوازند. آنها باید با مسکو بیایند و به چشم خود ببینند. اما نینا فدوروشکینه معلم در یکی از مکتب‌های مسکو با گفته‌های آقای میتوال راضی نیست و میگوید در حال حاضر شهر مسکو را تعریف کردن نمی‌شود و گفت در مسکو جای با هوای تازه پیدا کردن مشکل است.
Это проблема в центре, потому что в парках собираются все молодёжь и бомжи, в общем, разные.
مرکز شهر مسکو مشکلی زیاد اکولوژی دارد. در پارک‌های شهر جوانان و نفران بی‌خانه جمع می‌شوند، زباله‌های خود را در زمین ها می ریزند. جای بازی های کودکان در شهر مثل زبالدان است. هر سحر رفتگر آن جای ها را تازه می کند، اما صبح دیگر باز همان حال است. با عقیده خانم فدوروشکینه، نه مقامات روسیه و نه مردم این کشور در غم وضع محیط زیست نیستند. وای بر آن است که مردم روسیه نباید چنان به اهمیت به کشور خود باشند.
Люди просто не думают об экологии, о своём городе, не думают, что
مردم روسیه در قصه وضع اکولوژی و شهر خود نیستند. مردم فکر میکنند که اگر آنها زباله های خود را به بیرون می اندازند دیگر این به آنها اهمیت ندارد، ولی این به فرزندان آنها که در آینده در این کشور زندگی خواهند کرد ضرر خواهد رساند. مردم باید در فکر فرزندان خود باشند. در این اواخر خود مقامات روسیه انکار نمی کند که در این کشور مشکلات محیط زیست وجود دارد و با گفته مقامات روسیه آنها در سالهای نزدیک این وضع را تبدیل خواهند داد. رسول شادان، رادیو آزادی، برای برنامه برگ سبز، مسکو.
نگرانی سازمانهای بین المللی زیست محیطی از کم توجهی روسیه به مشکلات محیطی زیست. اما در وادی رشت تاجیکستان که مناطق آفتخیز کشور محسوب می شود، مقامات صلیب سرخ در همکاری با مقامات حالتهای اضطراری تصمیم گرفتند که مردم را به حادثه های طبیعی آماده کنند. دقیقاً مردم این منطقه کوهستانی که در بسیار موارد قربانی آبخیزی و زمین لرزه و لغزش خاک می شوند باید در حالت سرزدن حالت های فوق العاده چی گونه عمل و کمک به ضرر دیدگان را آموزند. همچنین مردم آگاه باشند که پس از حادثه های فوق العاده خسارات مالی آنها چی گونه حسابی می شود تا موردی دریافت کمک ها از آنها کنار نمانند. همکارم محمود شادی در گزارش خود از رشت موضوع را پیگیری کرده است.
تلخیزی، لغزش زمین، فرامدن بهمن، زمین لرزه از حوادث طبیعی محسوب می شوند که سالهای اخیر در منطقه رشت جان ده ها آدمان را از بین برده است و در بیشتر وقت قربان شدگان اعضای یک خانواده را تشکیل می دادند. به گونه مثال در دهه دگدانه که ناحیه نوراباد 9 نفر اعضای یک آیله 2 سال پیش زیر ترمه مانده، سال قبل اینان چنین یک حادثه از جمع 36 نفر عضو 6 خانواده ناحیه دیرگتال 18 کس را کشته بود. این در حالی است که بر اثر لغزش زمین در اوایل سال روان به هنگام صبحانه خوردن 7 نفر عضو یک آیله در جرگتال زیر خاک ماند. اما حوادث سیلخیزی تلفات زیاد جانی را در پی داشته است. ساکنان منطقه رشت از سیلخیزی های سال 1969 و 1998 دهه یلدمیچ و نودی رشت یادآوری نموده میگویند این سیلخیزی ها خیلی دهشتبار بود که در مجموع 251 نفر کشته شد. در همین حال به خاطر جلوگیری از آفات طبیعی و رفع سری وقتی آن، جمعیت هلال احمر رشت یک برنامه نوی را تحت عنوان آمادگی و اعتنا در حالتهای فوق‌العاده روی دست گرفته است. ضرابالدین سیراجوف مسئول این جمعیت میگوید بسیار مشاهده شده است که به هنگام چنین حوادث مردم نمیدانند از چی کار بگیرند و این باعث به هلاکت آدمان و افزایش خسارات میگردد.
چون که این برنامه با همکاری بین وزارت حالات فوق‌العاده و وزارت تندرستی تاجیکستان و جمعیت هلال احمر تاجیکستان با مبلغ‌گذاری دیپکو تشکیل کرده شده است. آن گروه ها وظیفه‌دار میشن که در کشلاق جای ها در مکان جمع آمدی مردم در اونجا اون تجربه که در این زمینه ها میموندن اونها را در اونجا به مردم رسانند، چون که مردم همه در دائم در
آقای سیراجوف در برابر نجات افرادی ضرر دیده، رسانیدن یاری نخستین و بهاگذاری به حجم خسارات رخ داده را ضرور می‌داند.
برنامه ما از اون فرق می‌کند که ما می‌باید که با همه چیزهایی که در موجودات هستند، همه این تخته و دستبند و یگان چیزی نشه با دستی همون خودی مجروح یا که با پای مجروح یا که با لباسی مجروح، ما مردم ها می‌باید نه تردیبانی
اما این در حال است که حادثه اخیر زمین لرزه رشت نشان داد در معاینه نمودن خسارات عدالت اجتماعی در بعضی از خانواده های ضرر دیده صرف نظر شده است. ولی جان مظفروف ساکن محل فرودگاه رشت سبب آن را شامل شدن افراد غیر متخصص و کمیسیون وکالتدار این حادثه می داند.
البته را از تجربه ناکافی خودم گفته می توانم که حال اون که زمین لرزه در جماعت قلعه سرخ و کازناو گذشت با حدی سخنانچهارم دیدم با حدی کمیسیه وکالتداری که وضعیت ویران شدن یا که آباد بودن خونه رو چین کرده برومدن. حال اون که وی اگون تش سخنانچی نبود، یک تش معلم بود، یک تش راهگذر بود، یک تش نشان می دادن 50% ویران شده است، یک تش نشان می دادن که 100% ویران شده است. نه از روی عدالت هم نبود، لیکن از روی انصاف هم نبود. برای اون که ساختمانچی باید وکالت داشته باشد که ویران شوی یا که ویران نشدن خونه رو بهت دهد.
در همین حال اکثر ساکنان رشت میگویند خدمات های نجات دهنده نه در همه وقت توانستند مسئولیت بر دوش داشته خود را اجرا کنند، زیرا عدم فناوری های موثر نبود دستگاه های نجات دهی اجازه نمیدهد تا این خدمات ها در وقت ضروری به محل حادثه حاضر شوند. اما طوری که زروبدین سیروزوف مسئول جمعیت هلال احمر در رشت گفت، عین زمان در 14 جماعت این ناحیه اسباب و افزار نجادهی از قبیل بیل و کلند، زنبرک ها و خیمه ها تقسیم شده است تا در مورد ضروری مردم از آنها استفاده کنند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
آماده سازی مردم رشت به حالت های اضطراری. و شنونده گرامی، در نشر امروزی مجله برگ سبز سیر داریم به باغ حیوانات دوشنبه که هنوز هم در تاجیکستان یگانه است. اصلا این باغ در گذشته زمان شوروی سابق تماشاگاه و محل دوستداران عالم حیوانات و ویژه کودکان بود، زیرا آن زمان باغ حیوانات دوشنبه در میان جماهیر شوروی در یکی از مقام‌های اولین می ایستاد. اما در زمان جنگ شهروندی و مثل که حیوانات این باغ نیز متعلق به گروه از نیروهای درگیر وقت بودند، تقریبا همه روزه قربان می شدند. کارمندان سابقه دار زوپارک دوشنبه می گویند انتهای سال 1992 و ابتدای سال 1993 افراد سلاح به دست که پایتخت کشور را زیر کنترل خود داشتند تقریبا هر روز به قول سیر این باغ می کردند. البته هدف آنها تماشا و لذت دیدار حیوانات نادر نبوده است، بلکه شوق آزمایش طعم گوشت این جانوران را داشتند و در برابر غزال و کبک و مرغ ها دیگر جانوران و حیوانات قربان نفس سلاح به دستان و قماندان ها می شود. و با این ترتیب در باغ حیوانات زمان معروف از حیوانات و پرنده های نادری که گوشت آنها حلال نام بر می شود تقریبا نشانه نموند. اما با دنبال این حیوانات بزرگ جثه‌ای که گوشت آنها حرام اعلان شده است، از جمله فیل، بهمود، شیر و پلنگ و خرس و با این مانند از گرسنگی لاغر و ناتوان و برخی هم هلاک شدند. از جمله فیل و بهمود هلاک شده است که تاکنون در این باغ از آنها نشانه فقط مکانی زیست با پنجره‌های آهنین و میخ‌های زنگ خورده باقی مانده است. اما همزمان با این ساختمان و قفس‌های حیوانات با استفاده از بی‌نظامی و بی‌نظارتی مقامات در سال‌های مینبعد سخت تخریب شده است و به گفته شاهدان رهبران سابق این باغ در و تیرزا چوب و تخته قفس و بناهای خالی شده را تخریب و برای ساختمان منزل‌های زیست خود استفاده کردند. اما در رابطه مقامات انتظامی تاجیکستان تفتیشاتی را انجام نداده است و یا حداقل در رابطه از باز شدن این چنین پرونده تخریب باغ حیوانات و محو حیوانات نادر خبر نشر نکرده است. و واقعا اگر وضع این باغ را با یک سال قبل مقایسه کنیم تغییرات جدی البته به گونه مثبت به چشم می‌خورد. سیمای این باغ تا حد مناسب تر ترتیب شده و شماری حیوانات نیز افزوده است. تعداد کارمندان باغ نیز زیاد به نظر می رسد. هر یک این کارمندان قطعه مخصوص و نگاهبینی حیوانات را بر عهده دارد. ساختمان های نو اصلا برای استراحت تماشاگران میدانچه های بازی کودکان پیدا شده است. و اما وضع امروزه باغ را نمی شود خیلی عالی عنوان کرد. زیرا نشانه های تخریب کاری قبلی هنوز هم باقی است. ساختمان تخریب شده، قفس های تیهی از حیوانات. ما پای گفتگو با نامزد علوم ویترینری نظرعلی ستاروف، رئیس باغ حیوانات شهری دوشنبه، از تصمیم های ماموریت او در مورد احیای دوباره این باغ شدیم. او گفت:
از روی نامگوی حیوانات ها 92 نمودی حیوان بود. امروز خدا با شکر نمودی آنها به 120 رسیده است که از این اصلا از حساب پرنده ها ما و از حساب حیوان کلان به مانند شیر زیاد گردید. این چنین از حساب تراریوم که در تراریوم ما مگه جمع ماروش اگر حساب میکردیم 10-12 دانه بود. همش امروز از 70 دانه قریب اگر ما خطا نکنیم از 60 تا 70 دانه نو نمودی مار بوده و مایه باشد مگده 13 نمودی مایه می باشد. از پرنده ها مثال ما زیاد کردیم از حساب ریش کلون درمانه بود، ساکل بالا من میگن اینو هم نبود، شکل درمانه بود زیاد کردیم مثال. بغیر از این امروز در باغ حیوانات ما از حیوانایی که مثال تاریخ مثال محکم میباشن ما نسل گرفتیم. مثال شتر در امیجا زوید منازی قریب یک ساله شده استود است. دتالیا پرده ما زوید. اوریال گوسفندی کوی در امیجا زوید. بغیر از این لایوشی الین آهوی اکازنک در امیجا زوید. این هم فکر میکنم اگر که ایوان گرسنه باشد یا که مثال شرایطی و امروزه به طبیعت نزدیک نباشد و زویدنش هیچ ممکن است. امروز ما جای استخامت بیگیماد را با دستگیری حکومت شهری دوشنبه تعمیر کپیتالی شعبه بامود بگیمات رو تیار کردیم که ما آماده هست برای قبول کردن بامود. ما امروز برای آوردن بامود سعی و کوشش های بسیار کردیم. صد افسوس که امروز یک مشکلی است که ارزشی ایوانی که ما میبیاریم راکیرای هم از وی زیادتر میباشد. منو با ما تکلیف کردن از شویتسریا بامود و خودش مثال بامود از 8-10,000 دلار میستد. یکی راکیرایی را امروز به ما پیشنهاد کردن طریق فاکس ما قبول کردیم 20,000 یورو. بغیر از این ما امروز شهرنامه بین باغ حیوانات شهر تشکند جمهوری ازبکستان و باغ حیوانات شهر دوشنبه جمهوری تاجیکستان بسته شد که از طرف باغ حیوانات شهر دوشنبه همه شرط و شمایلی که امروز در شهرنامه نشان داده شده است اجرا گردیده است. اساسا ما باید که دو سر لاما، دو سر گریوستی بران یعنی که گوسفند و یال دار و خوکای امریکایی اینچنین دو سر شترمرغ آوردن ما لازم است که با سببای نامعلم امروز همین حیوانات ها با ما وارد نگشته استاده است.
نظرعلی ستاروف رئیس باغ حیوانات شهری دوشنبه. با گفته آقای ستارو فعلا اصول دریافت غذا را که از مشکلات اصلی نگهداری حیوانات و پرنده ها در باغ حیوانات است تغییر دادند. او میگوید قبلا ماموریت باغ حیوانات دوشنبه تقریبا با 10 خواجگی دهقانی قرارداد دسترس کردن غذا را داشت، ولی متاسفانه در بسیار موارد حیوانات با مشکل غذا مواجه می شدند. اما میگوید فعلا همه آنها لغو شده و تنها با یک خواجگی دهقانی سازشنامه به تصویب رساندند. یک مسئله اصلی دیگر نگهبانی حیوانات در باغ حیوانات دوشنبه امنیت تماشاگران از حمله حیوانات و درنده ها و همچنین خود حیوانات است. برای مثال چند سال قبل از بی‌توجهی خرس به دخترچه حمله کرده و او را از دست محروم ساخته بود. همچنین به دنبال هلاک شدن بهمود از داخل معده او توپچه های پلاستیکی و توپچه های بازی بیلیارد را کشف کرده بودند. در رابطه ماموریت باغ حیوانات با پشتیبانی سازمان غیر حکومتی امکانیت های جوانان طرح آماده ساخته است و در صورت موفق شدن همکاری باغ حیوانات دوشنبه با باغ حیوانات ایالات ایندیانای آمریکا آغاز خواهد شد.
این پروژه تول عملی نشده است. واحد تاسیس دادنی آماده ساختنی به خطری در باغ حیوانات برای تماشابینان پروژه ما کردیم وزیر بین ما و باغ حیوانات ایندیانا. از روی پروژه باید که ما قسمان نوشته جدو رو علیش کنیم، بخچه علوید برای کودک سازیم، با جوی مخصوصی بازی ها برای کودک سازیم. از این همه این در پروژه هست.
شنوانده ای عزیز، سیر عالم حیوانات و پرنده ها رو در مجله برگ سبز ادامه می دهیم. کپک از زیباترین و خوشصداترین پرنده ها در تاجیکستان است که بر اضافه به یک منبع مفاد و خوشحالی مردم نیز تبدیل شده است. در ادبیات کلاسیکی و معاصری تاجیک زیبایی و خوشخوانی به کپک تشبیه شده است که حتی عاشقان رفتار محبوبه خود را به خرامیدن کپک مانند میکنند. همچنین از قدیم در میان مردم تاجیک بازی معروف به عنوان کپک جنگ است که در این بازی حتی سرمایه های بزرگ به گرو گذاشته می شود. همچنین این پرنده خوشخیرام و خوشصدا را برای شکار همتایان خود زیاد استفاده می برند. گوش دهیم به گزارش همکارم ابوبکر فیضعلی در قرغان تپه که از اسرار کپک جنگ، پرورش کپک و شکار آن حکایت می کند.
این صدای کپک یکی از پرنده های خوشخوان و خیلی دوست داشتنی مردم تاجیک است. آغاز محبت این مردم را به کپک کسی دقیق در خاطر ندارد و امروز بعدی به شهرها جایگیر شدن مردم کوهستان تاجیک، کپک قرینی اش را از این مردم کنده نکرده است و در خاندان مردم شهرنشین نیز جای گرفته است. یعنی این مردم هستند نفرانی که به کپک میل و رغبت بیشتری دارند، این گونه اشخاص را کپک باز می نامند. در قرغان تپه حاجی سبزعلی را چون استاد کپک بازان معرفی میکنند. حاجی سبزعلی میگوید در خانه خود بیش از 28 عدد کپکان را نگهداری می نماید. هر یکی برای خود وظیفه معین دارند. او سن و سال، خوراک و عادت هر یکی را دقیق می داند و کپکان خود را به سه نوع جدا می کند: خوش صدا، شکاری و جنگی. آقای سبزعلی می گوید کمترین یک کپک 50 سومانی و بلندترین آن بیش از 500 دلار آمریکایی ارزش داشته است. برای آماده کردن کپکان به جنگ باید او را به قول کپک بازان تاو کرد. از آقای سبزعلی می پرسم تاو کردن کپکان چی معنی دارد؟ همچنین آقای سبزعلی میگوید برای آماده نمودن کپک جنگی میباید آن را از هین چوجه بودنش به دست آورد و برای این دوره های شکار کپک را باید دانست.
شکار همینجا ماه فورا سر میشه تا ماه اپریل نرکن شکار 20 ماه اپریل مدکن شکار سر میشه.
هر روز شنبه در باقی فرهنگ شهر قرغان تپه انبوه زیادی مردان را روبرو آمادن ممکن است که زیر بغل درون خلطچه های مخصوص دوخته شده کپکان را نگهداری میکنند و آنها را میان یک دوره از متای صوف آماده نموده جنگ میاندازند. سن و سال اکثر این کپک بازان بالاتر از 60 سال میباشد. همچنین در یک گوشه دیگر یک مقدار قفس های گوناگون رنگ و گوناگون ساخت گذاشته شدند. زیبایی و با حوصله ساخته شدن آنها به اختیار دقت کس را به خود مایل میسازد. طالب نام یک استاد قفس ساز میگوید قفس سازی به نهایت کار مشکل است و اما با این وجود او این کسب را واسطه تأمینات آیله خود قرار داده است.
آدمای اصلاشون بخواتر باشه هر روزا میکنه. یک کسی نه کس کس نباشه چخچخ کنه نکنیش کو یک کسای دیگه روزا کاش نمیتونه.
کپک را به دو گروه جدا میکنند: کپک دشتی و کپک دری یعنی خانگی. از آن خاطر که کپکان اساسا صبحگاهان به خانش میدرآیند، دوستداران این پرنده قفس های آن را در رواق در منازل خود نصب میکنند و اندیشه کپک بازان سابقه دار عباره کپک دری محض از همین جا پیدا شده است. ابوبکر فیضعلی، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
شنونده گرامی، با این گزارش که از عالم پرنده های تاجیکستان حکایت میکرد، مجله برگ سبز را پایان میبریم. تا این نیم ساعت با شما براد یوسفی بود. همیشه در پناه خدا باشید و با رادیوی آزادی بمانید.
ای مرا کشته از هر زنی جادوی